بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أعوذ بالله من نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تبيلا. يا صاحب الزمان آقا جانم، يا صاحب الزمان الغوث الأمان، ای جمالت کعبه دلا بیان، وی وصالت آرزوی ما بیان، ای حدیث گفتگوی عاشقان در میان حلقه دلها بیا. یبن الحسن به به، یبن الحسن سلام علی آل یاسین، السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آياتين. تأجيل در فرج آقا امام زمان، تسليت به محضرشون، شادي روح آقا امير المؤمنين، برآورده شدن حاجات، طول عمر رهبر عزيزمون، رفع گرفتاريا، نابودي دشمنا، هدیه به روح شهدا و امام عزیزمون، شهدای گمنام، شهدای مدافع حرم، انبات خودتون، انبات بانیان و خدمتگزاران مهدیه، مرحوم کاجی های کافی، همه گذشتگان، یه صلوات علی پسند محبت بفرمایید. اللهم صل علی آل محمد. قال الله العظيم في محكم كتابه ادعوني استجب لكم. یکی از چیزایی که شما در پشت پرده شبهای احیا و مجالس اهل بیت، مجالس ذکر، مجالس دعا پیدا میکنید که بلکه هدف از همه این امور هست، معرفت آموزیه. شما ببینید در روایت نورانی از رسول خدا نقل شده است، علامه مجلسی در جلد 93 بهار اینو نقل میکند که حضرت فرمودن دعا مخ العباده، یعنی تمام این عبادت های واجب، نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و برو تا آخر، همه اینا یه مخی دارد، یه مغزی دارد، یک باطنی دارد، یک سری دارد و اون سرش دعاست. خداوند نماز به چه دردش میخوره، روزه ما به چه دردش میخوره، حج ما چه خاصیتی برای او دارد. درسته که عبادات ما باید قربتن الالله باشه، نیت از طرف بنده باید قصد تقرب باشه، اما این که عبادات ما چه خاصیتی، چه فایدهی، چه ثمرهی برای ذات اقدس ربوبی دارد، چه خاصیتی، او که صمد است نیاز به نماز ما نداره. تمام عالم اگه روزه خور بشن برای او فرقی نمی کنه، همه هم صائم و روزه دار بشن باز هم بر عظمت پروردگار چیزی اضافه نمیشه. خداوند تمام این عبادات را قرار داده است که ما در قلب اون عبادت از او چیز بخوایم. لذا این روایت را هم باز مرحوم مجلسی نقل میکند که وقتی بنده نمازش رو خوند، نمازش تمام شد و دعا نکرد، از خدا چیزی نخواست، پا شد رفت، پروردگار متعال به ملائکش امر میکنه نماز او رو برگردونید به خودش بدید، به درد من نمیخوره، بنده من آمد ایستاد نماز خوند عبادت کرد اما از من چیزی نخواست، که انه خودشو از من بی نیاز میبینه. این دعا، این مجلس دعا، مجلس دعای جوشن کبیر که در شبهای احیا با اون طول و تفصیل با اون زمان زیاد مطرح میشه، همه اینا باطن عبادت. و جالب اینه که دعاهای ما همه معرفت آموزه، همشون باطنش چیز آدم یاد میگیره. در همین اوائل دعای ندبه شما بعد از این که حمد و ستایش میکنید پروردگار متعال رو، بعدش میگید اللهم لک الحمد علی ما جرا بهی قضاءک فی اولیائک، سپاس تو را پروردگار در اون موردی که قضاء تو نسبت به اولیائت قرار گرفته، الذین نستخلصتهم لنفسک و دینک. دو جور اخلاص داریم خانم ها و آقایون، خواهران من، برادران من، عزاداران روز 21 ماه مبارک رمضان، میهمانان صبح جمعه امام زمان که عزادار واقعی امروز هست، دو جور اخلاص داریم. یک اخلاص دینی داریم که همین اول دعای ندبه اینا رو ما یاد میدن، همین دعا بخونیم بریم که نشد، دعا مخی دارد خودش، اونی که مغز عبادته خودش معرفت آموزه. دو جور اخلاص داریم، اولیاء الهی هر دو اخلاص داشتن، اگر علی شده علی، اگر امیرالمؤمنین به اون مقام رسیده که در وصف او گفتن از علی آموز اخلاص عمل، برای اینه که یک عبادت دین او و همه حرکات و سکنات عبادی او برای خداست. دو، یک اخلاص ذاتی هم داریم، نه فقط نمازم، نه فقط روزم، نه فقط حجم، نه فقط زکاتم، نه فقط خمسم، نه فقط جهادم برای خداست، بلکه اخلاص ذاتی هم دارم، همه چیزم مال خداست، نفسم هم مال اوست، خوابیدنم برای خداست، ایستادنم برای خداست، غذا خوردنم برای خداست. از جمله زیارات بسیار نورانی که روش تأکید شده و اصرار شده نسبت به حجت بالغه الهی آقا امام زمان ارواح نافدا خونده بشه، مرحوم سید عبدالکریم کشمیری رضوی سفارش کردن طلبه ها رو در اون جریانی که یه دهی خدمتشون رسیده بودن که حضرت آقا ما چیکار کنیم رفیق امام زمان بشیم، چیکار کنیم دوستش بشیم، نه فقط شیعه، نه فقط محب، نه فقط مرید، نه فقط مأموم، رفیقش بشیم. ایشون چند تا سفارش دارن، یکیش اینه که فرموده بودن در هر 24 ساعتی یه خلوتی با آقاتون داشته باشید. بابا آدم با رفیقش دوست داره تنها باشه، تنها حرف بزنه، یه خلوتی با آقا داشته باشید و در خلوتتون این جمله رو با آقا زمزمه کنید که یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی، آقا جان به دادم برس، آقا جون کمکم کن، آقا جون منو دریاب. ایشون فرموده بودن در یه جایی که تا 300 مرتبه 200 هر چقدر که حالشو داری اینو بگو. و یکی از سفارشات دیگه‌ای که کردن همین بود که زیارت آل یاسین بخونید هر روز. در این زیارت آل یاسین ما فقط به نماز امام زمان سلام نمی کنیم که السلام علیک حین تصلی و تقنوت، باشه خیلی خوب، سلام آقا جان به رکوع نمازت، سلام آقا جان موقعی که سجده می کنی، اما از اینم میری بالاتر، سلام به صبحت آقا جان، سلام به شامت ارباب جان، سلام به زمان ایستادنت آقا جان، سلام به زمان نشستنت آقا جان، حین تقوم، حین تقعد. خب آقا دیگه ایستادن نشستن چی چیه که سلام داشته باشه؟ اگر همه اینا خالص برای خدا باشه همش مقدسه. غذا خوردن آدم مقدسه که لذا فرمود برای صائم 2 ساعت از کیف میکنه، 2 تا سرور است، لصائمه فرحتان، روزدار 2 تا لذت میبره. حالا 17 ساعت روزه گرفته، 18 ساعت روزه گرفته، واقعا تشنه شده، واقعا گرسنه شده، اما یه جاست خستگی در میاد. اون یه جا در دنیاست، یه جا در قیامت است. اون جایی که دنیاست فرمود موقع افطاره، موقع افطار چنان خستگی روزدار در میاد که خدایا بعضیا بی ادبی کردن، بعضیا دهن کجی کردن، بعضیا لجبازی کردن، منم خیلی اذیت شدم، خیلی تشنه شدم، خیلی گرسنه شدم، بابا کارگرم، کار میکنم، بیکار نیستم تو خونه باشم، عرق ریختم حسابی، آتش کردم، اما به عشق تو صائم بودم، روزه گرفتم، دم افطار لذت میبره، خستگیش در میاد. همچین که ربنای افطار رو میگن حال و هواش عوض میشه. یکی اینجاست، پیغمبر فرمود یه جا دیگه هم این روزه داره کیف میکنه. کجاست؟ روز قیامت است. روز قیامت در محشر. یه عده روزه بودن، بنده خدا، عبد خدا، اطاعت امر الهی، وقتی میان معلوم میشه. فرمود یه بهش یه دری داند به نام ریان، هیچ کسی از اون در اجازه ورود ندارد مگر روزداران. به به، مگر روزداران. خب کسی که عبادتش خالص برای خداست، این یک اخلاص دینی، 2 اخلاص ذاتی یا اخلاص نفسی، خودمم مال تو هم، زن و بچه‌مم برای توست، همه چیم. شهدای مدافع حرم مگه زن نداشتن؟ مگه بچه کوچیک ندارن؟ اینا که میبینی اکثرا بعضیشون حتی بچه هاشون رو ندیدن، بچه ها رو ندیدن و رفتن. اون شهید بزرگوار که معروف شد، خیلی هم قصه شد، صدا و سیما جاهای دیگه هم گفتن که چندین بار رفت و برگشت سوریه، این طرف اون طرف، ولی دفعه آخر خلاصه به برادرش گفته بود که این سری دیگه بر نمیگردم تو فرودگاه. داداشش گفته بود نه انشالله میای مثل دفعات قبل. گفت نه، دفعات قبل فرق میکرد. یه دختر 4 ساله داشت، اسمی ظاهرن کوثر بوده، گفته بود که من دفعات قبل رفتم ولی دلم هنوز اینجا پیش کوثرم بود، این دفعه محبت او رو از دلم خارج کرد، میدونم دیگه نمیام، خدا دیگه منو میخ، چون خالص شدم، خالص شدم. وقت جنس خودتونم جنس خالص میخرید آقا جون، شما میخواید برنج بخرید، گاهی چند صد کیلومتر راه میرید که یه مغازه برید خود مرکزش شالیزار، خود کارخونه برنج، که آقا یه چیز خالص گیرت بیاد، قراقاتی نباشه. شما که عبد خدایی، بندهی که بندهی خدا هستم، ما که مخلوقیم، جنس ناخالص نمیخریم. اگرم بهمون بدن به اسم خالص، بعدن بفهمیم بهمون بر میخوره. چطور توقع داریم خالق عالم ناخالص بخره؟ چطور توقع داریم؟ خب این درس ها رو کجا یاد میگیریم؟ تو دعا، تو دعا، تو دعا این چیزا رو بهمون یاد میدن. آقا ندبه بخونی یعنی فقط گریه کنی؟ نه، گریهی بدون معرفت آدمو به جایی نمیرسونه. اونایی که علی رو کشتن، اونایی که امیرالمؤمنین رو به شهادت رسوندن، اونهایی که علی رو خانه نشین کردن، اونهایی که به علی تهمت زدن، اونهایی که آقامون رو به این جوری مورد قربت قرار دادن، اینا مگه گریه نمیکردن؟ چرا؟ از من و شما بیشتر گریه میکردن. نهربانیان چنان گاهی به قول خودشون یا به فکر خودشون یا به خیال خودشون از خوف خدا گریه میکردن که سجدگاهشون پر از عشق میشد، خیس میشد. شبها تا صبح نماز میخوندن، روزها روزدار بودن، قرآن میخوندن. مالک اشتر نخعی میگه وقتی رفتم نهروان پشت خیمه اینا، دیدم مثل صدای زنبور که از لونش در میاد، کندوی زنبور چطور وز وز میکنه. از اینها هم، از خیمه های اینها هم صدای قرائت قرآن میاد. اما چی شد؟ قاریان قرآن، گریه کنندگان، چی شد؟ اشقل اشقیا از توشون در اومد، آدم کش شدن، جنایتکار شدن، سر از بدن جدا میکردن، که اشیا و اتباعشون هم امروز هستن، خدا انشالله ریشهشون رو بکنه، امثال داعش و اینها رو. چی شد؟ گریه میکردن، معرفت نداشتن. گریه بی معرفت آدم رو بیچاره میکنه، فایده نداره، اثر نداره. عبادتی که مغز نداشته باشه همینه. لذا فرمود مغز عبادت دعاست. وقت چه دعایی؟ دعاهای معصوره، دعایی که خود اهل بیت به ما یاد دادن. ببینید آقا، 30 روز ماه مبارک، هر روزی پیغمبر یه دعای مخصوص همون روزو دارد. ابن عباس میگه، میگه رسول خدا روز 18 یه جور دعا میکرد غیر از دعاهای مشترکه، روز 19 یه دعای دیگه داشت، روز 20 یه دعای دیگه داشت. یعنی آقا هر روزی یک بخش از معارف رو باید در خودت قرار بدی، بررسی کنی، یه چیزی یاد بگیری. دیشب که شب احیا بود و یه شب دیگه هم حالا باقی مونده، شب 23، بد نیست سوال کردن از امام صادق علیه السلام آقا با فضیلت ترین عمل در شب قدر چیه؟ چی کار کنیم؟ بین این همه اعمالی که وجود داره ما چی کار بکنیم شب قدر که با فضیلت ترین کار را انجام داده باشیم؟ حضرت فرمودن یه چیزی یاد بگیری، یه چیزی یاد بگیری، یه مطلب علمی بیاموزی. همین که فقط قرآن به سر بذاری، از این قرآن هیچ یاد نگیری که اثر نداره که. همین که فقط بیدار باشی، آقا بهش گفتن احیا، احیا. مریض رو میبرن اورژانس، میگه آقا مریض شما تموم کرده، نیاز به احیا داره، ما وسیلهش رو نداریم، یا وسیلهش از متخصصش امروز نیست، برسونید تا دیر نشده به یه بیمارستانی که اونا بتونن مریض شما رو احیا بکنن. شب احیا یعنی چی؟ یعنی شب زنده کردن، زنده کردن این قلب، این دلی که مرده. احیا فقط به بیداری چشم نیست، احیا فقط به بیداری جسم نیست، که خب دیشب همه تون اینجور بودید، خدا ازتون قبول بکنه، در کل مملکت ما اینجور بوده، بلکه جاهای دیگه هم همینجور، خارج کشورم خیلی ها. یه سالی من در هلند بودم، از طرف سفارت دعوت شده بودم ماه رمضان، اتفاقا شبای احیا اونجا بودم، غروبی که چند تا دانشجوی جوان، اونم تو اروپا، تو اروپا غروب چند تا دانشجوی جوان اومدن آنجا، این میلای نجات، گفتم بله، شما اینجا احیا داری؟ میای خوابگاه دانشجویی ما یه احیا، ما چند تا دانشجوییم دوست داریم احیا داشته باشیم، میای بر ما؟ بلنگو نمیتونیم روشن کنیم ما، چون خوابگاهه. جمعیتی هم ندیر اون. چند تا دانشجویی. گفتم چرا نمیام؟ از خودم خوشا به حال شماهایی که اینجا دارید احیا میگیرید. خانم ها و آقایون واقعا جاتون خالی بود. یعنی اگر از من بپرسن فلانی نزدیک 30 سال تو این لباسی و تو این 30 سال خلاصه احیاهای فراوان گرفتی، کدوم احیا از همه بیشتر به چسبید؟ میگم اون احیایی که اونجا رفتم. رفتم تو خوابگاه، آپارتمان بود، خوابگاه دانشجوی آپارتمان بود. رفتیم یواش، خب بالاخره دانشجوها خوابن، استراحت میکنن. یواشکی آسانسور رو زدن و رفتیم. دو تا اتاق چسبیده به هم و در وسط رو باز کردن، اینجا احیا گرفتن. آروم جوشن کبیر میخونن، یه چراغ کوچولو روشنه که خیلی هم نور مثلا اتاقای بغلی رو بقیه رو اذیت نکنه. 4 تا دختر دانشجو تو اون اتاق اونوری نشستن، 4 تا پسر دانشجو هم این طرف. گفتن آقا شما وسط این درک ورداشیم اونجا بشین که صدات به ما برسه. آی احیایی گرفتی، آی این جوونا گریه میکردن، آی این جوونا حال داشتن، آی این جوونا اهل معرفت بودن، آی این جوونا متحول بودن. الله اکبر، الله اکبر. احیا یعنی زنده کردن، احیا یعنی قلب مرده خراب شده رو. جالب اینه، دیشبم یه جایی عرض کردم برای رفقا، خراب کردن کاری نداره. شما یه ساختمون رو با عظمت در عرض 2 روز 3 روز خرابش میکنید، اما بخواید بسازید 2 سال طول میکشه. ساختمون 2 روز خراب شده رو لااقل 2 سال طول میکشه. این دلی که در عرض چند ثانیه گاهی خرابش کردیم، با یه گناه، با یه معصیت، با یه آن غفلت، با یک آن هوس، با یک آن فریب شیطان و غرور، این دل خراب شد، خرابی شد. اما 40 سال طول میکشه آباد بشه. دل خراب شدنش کاری نداره، آباد کردنش خیلی سخته. ولی خداوند رحمان، خداوندی که سبقت رحمته غضبه، فرموده نمیخواد 40 سال. 40 سال بیاید من یه شب قد به شما میدم، شب احیاست، شب آباد کردنه. اون یه شب از 80 خورده سال بگو بالاتره. 2 تا اون 40 ساله رو در یه شب من برات انجام میدم. تو فقط بیا بشین، کتاب من رو سرت بذار، حواستو جمع کن، دلتو به من بده، نام اولیاء خود منو به زبون جاری کن، محبت اونها رو به دل تمرین کن. بیا بشین و من 1001 اسم دارم، فقط یه اسم که ندارم، 1001 اسم منم تو این دعای جوشن کبیر صدا بزن، با من حرف بزن، منو بشناس، منو بشناس. امیرالمؤمنین فرمودن معرفتی به نورانیه معرفت الله. هر کی میخواد خدا شناس بشه بره علی شناس بشه. اینها باب الله هم، امام زمان داعی الله. در این زیارت آل یاسین همین الان عرض کردم السلام علیک یا داعی الله، برای خودش کسی دخون دستگاهی ندارد که. امام زمان حجت بالغه الهیست که مردم رو به خدا دعوت کنه. امیر المؤمنین جدش هم همین گونه بود، او هم مردم رو به خدا دعوت میکرد، به خود دعوت نمیکرد، خودی نمیدیدن. همین الان عرض کردم اونا غیر از اخلاص دینی اخلاص ذاتی هم داشتن، یعنی همه وجودشون ذوب در حضرت حق بود، چیزی از خودشون نداشتن. این علی که امروز روز شهادتشه و ساعات آخر عمرشه، این علی وقتی تیر به قوزک پاش میخوره و نمیتونن در بیارن، دوروبریاش میگن ما میدونیم طبیب جراح، میخوای بدونی کی میتونی این تیر رو از این استخون در بیاری؟ وقتی علی به نماز میایسته، چون او در نماز غیر او کسی رو نمیبینه، محو در ذات اقدس ربوبیست. وایسید آقا نمازش اقامه کرد، تیر رو در بیاری. همین کار رو کردن، تیر رو در آوردن، پانسمان کردن به قول ماها، و علی هنوز مشغول نماز است. جانم به فداد یا امیر المؤمنین. دعا مخ عبادت است. تو این دعاها چیز گیر آدم میاد.
دعا فقط لغلقه زبان نیست، دعا معرفت یاد آدم میده. آی اونایی که بی پولید، آی اونایی که بی کارید، آی اونایی که سر و سامون ندارید، آی اونایی که دست و بالتون از نظر مالی بسته است، بابا دو شبه دارید در شب احیا خدا رو با این اسم صدا میزنید. کدوم اسم؟ بگم جگر دهال بیاد. واقعا آدم هر چقدر دست و بالش بسته باشه وقتی این جمله و این نام پروردگار رو میخونه خستگیش در میاد از دل مرد. تا کی بیپولی؟ تا کی نداری؟ تا کی فقر؟ نه دیگه، اینا رو میذاری کنار. کدوم اسم خداست که در این دعای جوشن مایه آرامش فقراست، مایه آرامش بیپولاست؟ یا کنز الفقرا، ای جنج فقیر بیچاره. کسی که تو رو داره فقیر نیست. خدا حفظ کنه علامه حسنزاده آملی در این الهی نامشون عجب جملاتی دارن. من چند سال، 10-15 سال شاید بیشتر، توفیق داشتم ایام حج مشرف بودم، خدمتگزار زائرای ایرانی خارج کشور بودم و هر سال همین الهی نامه رو با خودم بردم. الهی الهی حسنم کردی احسنم کن، خدایا خوشگل شدم خوشگلترم کن. لذا یه شب دیگه احیا باید بیاییم. شب اول 19 خب یه خورده همچین شسشو شد، شب دوم که دیشب باشه آقا امیرالمومنین وساطت کرد خوب پاک شدیم. اما اگه میخواییم پاکی بماند، اگه پاکی استوار بشه، فردا شبم باید بیایی، فردا شبم باید بیایی. اون جمله‌ای که علامه حسنزاده در اون الهی نامه دارن میگه الهی از من سرمایه دارتر کی که سرمایه ام توی. بابا با. یکی سرمایهش کارخونشه، یکی سرمایهش شرکتشه، یکی سرمایهش ارث پدریشه، اما یکی سرمایهش خود خداست، خالق همه اینا، رازق همه انام. یا رازق الانام، یا جابر العزم الکثیر. دیشب خوندیم نو سخون شکسته ها رو کی جوشش میده؟ من داغونم، چیزی ازم نمونده، تو باید جمع جورم کنی. دیشب اینجور دعا کردیم، گفتیم یا رازق الطفل الصغیر. من شبای احیا این جمله رو گاهی میگم، برای میگم خانم آقایون اگه میبینید شماها دلتون نرم نشد برای دعا، برای احیا آماده نشدید، هر جا بچه شیرخواری هست اینو شب احیا بیارید، این قندقه رو دستتون بگیرید، بگید یا رازق الطفل الصغیر، ای کسی که این بچه کوچیکا رو نونشون رو میدی، روزشون رو میدی، به من رحم کن. یا به پیر مردا عرض میکنم، اونایی که بزرگ، یا راهم الشیخ الکبیر، ای کسی که به این محاسن سفیدا رحم میکنی. آدم سنش یه خورده رب بالا، خدا یه رحمت خاص برای پیر مردا داره، الله اکبر، برای مسنا داره، برای اونایی که خود عمرشون زیاد شده، طول عمر دارن، سنی ازشون گذشته. خب دعا مخ عبادت است، دعا چیزی یاد آدم میده. و لذا خب خیلیاتون، بلکه همتون تا سحر بیدار بودید، اما تا گفتن دعای ندبه دوباره بلند شدی را افتادی. شاید خوابت میاد اما میگی برم یه چیز دیگه یاد بگیرم، برم صبح جمعه از اولین کسی باشم که امروز با آقام تسلیت میگم، میگم آقا خدا صبرت بده، داغ جدت خیلی سنگی، شما دیشب کجا احیا گرفتی یبن الحسن، آقا جان شما کجا قرآن به سر گرفتی، کاش بشه زودتر بیای یه شب در محضر تو، در حضور تو، پشت سر شما ما هم قرآن به سر بگیریم. ای قرآن ناطق، ای حقیقت قرآن، ای معنای قرآن، ای تالی قرآن و ترجمانه، باز تو زیارت آل یاسین میگی. خب اینا حال و هوای آدم رو عوض میکنه، اینا دل آدم رو خدایی میکنه، اینا نورانیت به آدم میده. لذا جالب اینه در این دعاهایی که برای روزای که شب شب احیاست پیامبر چیزای خاص فرمودن. مثلا دعای روز 18 این بود، یادتون میاد یا نه؟ اللهم نبهنی فیه لبرکات اسحاره، خدای من از خواب بیدار کن، خدای هوشیارم کن، خدا آگاهم کن که برکات اسحار شب قدر رو بتونم درک بکنم. همینجور بیام برم هیچی، هیچ تغییری، هیچ تحولی. گاهی همینجور میشه، گاهی سالیان سال میاییم و میریم و عوض نمیشیم، عوض نمیشیم. باید آدم تغییر بکنه. صبح احیاش باید فرق بکنه با دیروزش. فردای من باید بهتر از امروز من باشه. دنده عقب نرم، به قهقرا نرن، کارمو درست کنن. لذا فرمود اول بیدارم کن. بعد جالب اینه، یکی دیگه از چیزایی که باعث میشه آدم، چون یه شب دیگه از شبای احیا مونده هی بحثم های این وری میبرم، و یکی دیگه از چیزایی که باعث میشه آدم بتونه اون برکات سحر لیله قدر رو درک بکنه، نورانی شدنه. و نور قلبی فیه به ضیاء انواره. پیغمبر اکرم روز 18 هم اینجور به بربردگار عرضه می‌دارد: خدای قلب منو به اشعه ها و پرتوهای نورانی خودت روشن کن. تو نوری، این خانه تاریک دل منو روشن کن. آقا اگه روشنایی نداشته باشی چیزی گیرت؟ بگو نمیاد. شما توی اتاق تاریک بری، چرا قوام نداری، دنبال یه چیزی میگردی پیداش نمی کنی. آی اونه که دنبال امام زمان صبح جمعه میگردی، آی اونه که صبحهای جمعه در به در مهدی فاطمه هستی، آی اونه که با همه خستگی خواب آلودگی بازم صبح اومدی یبن الحسن بگی، دنبال آقا میگردی، میخوای پیداش کنی، چراغ باید با خودت ببری، چراغ با خودت ببری. چراغ نبری پیدا نمی کنی آقا رو. اون چراغ چیه؟ جالب اینه، چهار چیز رو در آیات و روایات منشأ نور برا ما گفتن. اول خود خداست، الله و نور و سماوات و الارض. یعنی اول باید با خداشناسی بری جلو. لذا امام صادق فرمودن بعد از هر نماز این دعا رو بخونید: اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اول باید تو رو بشناسم خدایا، با نور خدا برم پیغمبر شناس میشم، اون وقت با نور پیغمبر برم حجت شناس میشم، حجت رو پیدا میکنن. لذا قبل از قرآن به سر و قبل از بکیا الله و قبل از بلحسن و به علی به فاطمه، قبل از همه اینا، این هزار یک اسم خدا رو باید اول صدا بزنید بشناسی کی. اللهم انی اسالک باسمک یا الله و یا رحمان و یا رحیم، خوندی اینا رو دیگه، یا کافی یا شافی یا واف، اینا رو بخونیم، اینا رو بخونیم. آی اونایی که تو این عالم غریبی، آی بچه شیعه‌ای که از امامتون دور افتادید، آی اونایی که دلتنگ یوسف زهرا هستید، آی اونایی که عزادار جدش امیرالمؤمنین هستید، اینا رو باید بگیم: یا طبیب من لا طبیب له، یا حبیب من لا حبیب له، به 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 به، یا انیس من لا انیس له. خیلی غریبیم آقا، خیلی بیکسیم آقا، خیلی بیکسی. دشمنا ببین چه میکنن، راحت در روز روشن تهدید میکنن که جنگو به داخل ایران بکشونیم و میکشونن، مثلا یه ترقی بازی هم را میندازن. با کمال وقاحت وقت اینا میشن جزء کمیسیون حقوق بشر، ما که مدافع حقوق بشر هستیم، ما که مظلومیم، ما که تحت ظلم تروریست هستیم، محکومیم به تروریست خود ما. خیلی عجیبه، الله اکبر. بله هر کسی آقاش نباشه همین میشه، هر کسی آقاش بالا سرش نباشه همین. به زور میگن، به زور میگن آجون کی میای، خیلی این روزا باید دعا کنید. برای مریضت هم دعا کن، برای جوونت هم دعا کن، برای بیکارام دعا کن، برای گرفتار. ولی رأس همه حوائج چبه یا این باشه: قرآن رو سر گرفتی، دلت شکست، بگو اللهم عجل لولی کل فرج. آجون آجون بیا آجون خودت هم فرج تو بخواه که میخوای. ما میخوایم نورانی بشیم. اولین منشأ نور خداست، خود پرور. دومین منشأ نور قرآنه. قرآن در سوره مائده آیه 15 خودش همینو میگه، میگه من نورم و جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قرآن خودش نوره، لذا برای اینکه از ظلمت نجات پیدا کنیم باید این نور قرآن رو سر اون بذاریم در شب احیا، که فرشتگان آسمان که میان از اون بالا قبل از اینکه این تاریکی منو ببینن نور قرآن رو ببینن، قبل از اینکه این ظلمت کده قلب رو ببینن نور قرآن رو ببینن. بذار رو سرت این قرآن رو. سومین چیزی که منشأ نور است و در جالب اینه، زیارت جامعه کبیره امام هادی سنگ تمام گذاشته، منشأ نور اینه، فرمود و انتم اینجور ما رو زیارت کنید، هر کدوم اومدید در مشاهد مشرفه که در این دعای مشترکه ماه رمضان فرمود بخواید بگید خدایا به زیارت قبر نبی یک، هی بخواید هر روز بخواید، بعد از هر نماز بگید اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، خدایا موانع حج رو از سر راه ما بردار، خدایا ریشه آل سعود رو بکن، خدایا نابود کنین وهابیا رو، که ما هر ساله بریم حج، هممون بریم حج. ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمه والمشاهد شریفه، از این مشاهد شریفه. امام هادی فرمود هر کدوم از این مشاهد مشرف شدید خواستید ما رو زیارت بکنید که کم نذاشته باشید، چون آدم گاهی میخواد سلام کنه عرض ادب کنه چون بلد نیست بی ادبی میکنه. ندیدی یه موقعی یه کسی میخواد با شما صحبت کنه میگه آقا ما تشریف آوردیم شما نبودی، بنده خدا میخواد کلاس بذاره بهتر خراب میکنه، شما تشریف آوردی، به جایی که بگه من آمدم شما تشریف نداشتید، چون ما نمیدونیم چجوری باید با اماممون صحبت کنیم که ادب کرده باشیم. خودشون یاد ما دادن. از جمله اون فرازهای زیارت جامع کبیره اینه، خلقکم الله انوارا، خدا شما 14 معصوم رو نور خلق کرده، شما نوری. در جای دیگه میفهمد انتم نور الاخیار و هدات الابرار، شما نورید. به نور اهل بیت باید رفت در خونه خدا تا نورانی شد، باید حتما اسم اونها رو ببرید، باید حتما در دل محبت اونها رو داشته باشیم. اینم شد سومین منشأ نور، که لذا پیغمبر فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من محمد بود. اللهم صل علی محمد. برگردم سراغ حرف اولم، برای نورانی شدن معرفت لازمه. چهارمین چیزی که در روایات به عنوان منشأ نور معرفی شده علم است. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، یعنی شب احیا اومدی میخوای نورانی بشی، میخوای چراغ داشته باشی، میخوای راه رو گم نکنی، میخوای آقاتو پیدا بکنی، قرآنو بیار، نام اهل بیتم بیار، نام خدا رو هم هزار یک اسمش هم صدا بزن، درست؟ این سه تا نور، اما نور چهارم هم بیار، یه چیزی هم یاد بگیر، برو پا منبر بشین، مطلب یاد بگیر، یه حدیثی، یه تفسیری، یه آیه‌ای، یک کلید راهی یاد بگیر. بعضیا گاهی در میرن، گاهی فرار میکنن، گاهی چرت میزنن، آقا بشین یه چیز یاد بگیر، یه چیز یاد بگیر، همین لقلقه زبان نباشه، یه معرفتی. من یادم یه سال خدا انشالله نجات بده شیعان ایان بحرینو و نابود کنین آل خلیفه رو، یه سال دو سه سال محرم بحرین بودم، یه سال این رفقا سال اول به من گفتن آقای میلانی شما صدای قشنگی داری، میخوایم شبای جمعه برامون کمیل بخونی. گفتم که حرف این شما هرچی بگید، من انقدر عاشق شما هم که هرچی شما بگید همون، ولی خب این صدا رو مدده های دیگه هم هستن، رفقای دیگه هم دارن از منم قشنگتر، اما اگه اجازه بدید من این هفته ترجمه کمیل براتون میخونم، خوشتون اومد این دو سه هفته که اینجا فقط میکنم میخونم ترجمه. تفسیر اینا بلد نیستم، انقدر سوادم بالا نیست. شاید اول به اکراه قبول کردن چون دوستشون دعا رو بشنون با صوت بشنون، اما همچین که من فکر میکنم 10-11 قسم اول دعای کمیل رو برای اینا معنا کردن. اول چون اول دعای کمیل امیرالمؤمنین خدا رو قسم میده، قسم میده، اولین قسمش هم اینه: اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء. به رحمت واسعه قسمش میده، به اون رحمتی که همه اشیاء رو پر کرده قسمش. آقا من یه نیم ساعتی ترجمه کردم تمام شد، نیم ساعت شد سه ربع، سه ربع شد یک ساعت، فقط داشتم ترجمه میکردم. وقتی تمام شد منبر اومدم پایین، دیدم همه اینا میگن حاج آقا اصلا نمیخواد دعا بخونی، هفته دیگه فقط ترجمه کن، یه چیز یاد بگیریم، یه چیز یاد بگیریم. خوندن که خوب خوندیم تا حالا، یه ضبط هم بذاریم اینجا، یه نوارم روشن کنیم، اونم میخونه برا ما، یه چیزی یاد بگیریم. خدا انشاءالله به آبروی محمد آل قلب هممونو به نور ایمان منور بفرمایید. فکر میکنم وقت من تموم شده، نمیدونم چقدر فرصت دارم. با آبروی امیر المؤمنین، با آبروی امیر المؤمنین علی علیه السلام قسمت میدهیم خدایا شیعیان امیر المؤمنین در تمام دنیا پیروزشون بفرما، دشمناشون رو نابود کن، با آبروی امیر المؤمنین عاقبتمون رو ختم به خیر کن. دعا کنیم دعای اصلی که عرض کردم، همه اونا مقدم است. خدایا فرج مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، یادگار علی مهدی فاطمه را برسان. دیشب شب سختی بود، امروز هم روز سختی. وصیت میکرد امیر المؤمنین جانم به فدای علی. مرحوم شیخ عباس در منتهی الامال جملاتی رو از وصیت امیر المؤمنین اینجور آورده، خیلی عجیبه. صدا زد حسن جانم یه ضربه به من زده ابن ملجم، اگر تموم کردن حق نداری بیش از یه ضربه به او بزنی، و اگر من موندم خودم میدونم باهاش چه کار کنم، احتمال زیاد میبخشمش. افتخار کنید که شیعه یه همچین آقایی هست. اینو محدث میگه، یه آدم بی سوادی نمیگه، نقل میکنه. فرمود اگر موندم به احتمال زیاد میبخشمش، جانم به فداد، جانم به فداد. یا امیر المؤمنین چقدر زینب گریه کرد دیشب، عمه سادات گریه، بابا جان دختر داری یا نه، دختر باباییه، چون میدونست باباش هم هواشو داره. اون موقعی که ضربت خورده بود دم در گفت حسن جان من بذار خودم را بیام سر پا بشم، این خونای صورتم رو پاک کنم، خواهر طاقت نداره، زینب طاقت نمیاره. علی 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 کوچه تاریک و سرد، سینه سوخته درد، کوچه تاریک و سرد، سینه سوخته درد، یتیمای کوفه میگن بابامون بر نمیگرده، یتیمای کوفه میگن
بابامون بر نمیگرده. علی 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 جان آسمون بی ستاره از غمش تیره و تاره، آسمون بی ستاره از غمش تیره و تاره، جز حسین از دل زینب هیچ کسی خبر نداره، جز حسین از دل زینب هیچ کسی خبر نداره. علی تو جمع کن، فرج امام زمان، طول عمر رهبر، شفای مریضان، رفع گرفتاری ها، نابودی دشمن ها، خوشنودی قلب امام زمان، رفع گرفتاری مخصوصا جوانامون، این بند توسل به محضر آقا امیر المؤمنین. صبح 21 دلا رو ببر نجف، یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق ومن تبعه. اللهم انصر واحفظ وأيد قائدنا الخامنئي. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا، سلم ديننا ودنيانا، واجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين، برحمتك يا أرحم الراحمين. فاتحة وصلاة الله.